أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في حجية رأي أهل الخبرة في باب الاجتهاد والتقليد، بمعنى أن حجية قول الفقيه وجواز تقليده هل يكون لأجل أنه من أهل الخبرة وجريان سيرة العقلائية فإمزاءها بما دل من النصوص الشرعية على ذلك، أو يكون من أجل التعبد المحض بالروايات الدالة على ذلك. هذا أولا. وثانيا، في إثبات أصل الاجتهاد وأعلمية الأعلم بقول أهل الخبرة، ففي هذين المجالين تظهر ثمرة هذا البحث. فلو قلنا بأنه من باب التعبد، لابد من التعبد بجميع ما ورد من النصوص، وإلا لو قلنا بأنه من باب الإرشاد ومن باب حجية رأي أهل الخبرة، فحينئذ ليس هاهنا، يعني لا يجب التعبد بجميع ما ورد من جزئيات مدلول نصوص المقام. وعلى أي حالين استدل لحجية قول الفقيه و وجوب تقليده، وجوب العمل بقوله وبفتواه، بوجوه منها الكتاب، آيات الكتاب، آيات السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واستظهر منه بعض المفسرين أنه من باب حجية كل واحد من أهل الخبرة، فمن باب رجوع الجاهل إلى العالم، ولكن نوقش في ذلك بأن في سيرة العقلاء لا يعتبر كون قول الخبرة يفيد اليقين، لكن في مورد نزول الآية بما أنه نزل في قضية رسالة نبينا يعتبر فيه تحصيل اليقين. وأيضا دلت النصوص على اختصاص أهل الذكر وأهل البيت عليهم السلام. هذان الإشكالان أجبنا عنه وأجيب عنه. وأيضا النصوص، يعني نصوص الإرجاء الخاصة لدلالته على حجية رأي الرواة الفقهاء الذين كان المسلمون والمؤمنون يسألونهم عن الأحكام فأرجع إليهم الإمام الأصحاب، فهذا دليل على حجية قولهم ورأيهم وفتواهم. وأيضا نصوص إرجاء عامة كقولي أما من كان من الفقهاء إلى آخر فللأبى من يغلدوه، هذا أيضا يدل على مشروعیت الاجتهاد و تقلید. و ایضا استدلال ذلک به سیره العقلائیه و هذه السیره لا اشکال فی جریانها فی رجوع الجاهل الى العالم، ولكن فی الحقیقه اعتبر الشارع قیودا کالعداله به معنای الاخص و عدم کونهی ولد الزنا یعنی کونه من ولد الحلال و کونه شیعیا امامیا و نحن ذلک من القیود الشرعیه. همین ذلک یعلم ان الشارع خط از سیرت العقلائیه فی هذا المجال و اعتبر فیه قیودا خارجتا عن مسب سیرت العقلاء. خب عرض بکنم خدمت شما که در این بحث ما که بحث حجیت رأی اهل خبر بود، کثیرا ما در کلمات اصحاب دیده میشد که میگن از باب سیره عقلائیست، رجوع جاهل به عالم هست و به این سیره استدلال میکنن. خب واقعا آیا همینطوره که دلیل حجیت رأی فقیه و مشروعیت اجتهاد و وجوب تقلید از فقیه به خاطر سیره عقلائیست یا نه به خاطر تعبد به نصوص شرعیه هست کتابن و سنتن؟ عرض میکنم که ادله‌ای که برای جواز اجتهاد تقلید استدلال شده باید نگاه بکنیم که آیا اون ادله از باب ارشاد هست سیره عقلا یا نه دارد یک تأسیس حجیتی برای فقیه و عالم دینی فقط میکند که این در سیره عقلا منگونه که شرع معتبر کرده است نیست. از کتاب مجید دو آیه از عمده استدلال اهل تحقیق و فقهایی که در اینجا بحث کردن هست. یکی آیه شریفه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب این تقریب استدلال اگر بخواد بشد به این آیه شریفه بگونه ای که صلاحیت استدلال برای مقام داشته باشد، این است که ما بگیم به این که این آیه شریفه فسألو اهل الذکر، اهل الذکر مقصود عالم هست، مطلق عالم. مورد نزول آیه ولو علما یهود بودن یا مدلول نصوص اهل بیت علیهم السلام که مقصود ائمه علیهم السلامند، چه این چه اون، اینا از باب مصداق عالم هستند، از مصادیق اعلای عالم هستند. در واقع این همون کبرای کلی رو این آیه شریف نظر دارد و اون کبرای کلی همون است که سیره عقلا بر اون جاری شده است و اون عبارت است از رجوع هر جاهل و عالم که سیره عقلا برش جاری شده که هر کسی از عوام از مردم ندانن حکم رو که در تخصصشون نیست در باب طبابت و رشته های مختلف علوم در نظر بگیرید. خب اینم از اون باب فسألو اهل الذکر. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان همین معنا رو گرفته و همین بیانی که عرض کردم که این از باب همین کبرای کلی رجوع جاهل و عالم هست و نه علمای یهود خصوصیت دارند در مورد نزول این آیه و نه اون چرا که روایات مستفیض دلالت دارد برای این که مقصود از اهل ذکر ائمه علیهم السلام هست. اینا از باب یعنی این توجیهات، این تفسیرات، این تبیین اسلام مراد از باب بیان مصادیق این کبرا هستند. کبرای کلی عبارت است از رجوع جاهل و عالم که سیر و عقلا برش جاری هست و هر کسی که در هر قسمی از علوم مختلف شرعی یا غیر شرعی یا علوم روز نمیدونه خب به عالم رجوع میکنن. لایزان سیر جاری بود. اسلام هم با همین نظر دارد و همین چرا که سیری و خلا برش جاری هست، فلذا فرمود که با اون منافقین یا با اون مستشکلین یا با اون کسانی که به اصطلاح انکار میکردن رسالت پیامبر رو، که شما که خودتون علمای خودتون رو که عادل میدونید، اهل علم میدونید، اونا رو خب شما به اونا رجوع بکنید. پس الو اهل ذکر که اون برای شما طبعا مثل هر طیفی و قومی قبیلهی طایفهی از اغلای عالم که به علمای خودشون رجوع میکنن و خبرای خودشون و اهل خبر خودشون، شما هم به خبرایی که خودتون اونو را عادل میدونید و خبره میدونید رجوع بکنید و حکم رو بگیرید. و این منافات هم نداره که در این مورد، یعنی مورد نزول آیه، در حقیقت تحت یقین معتبر باشه که رسالت نبی مکرم جز یقین چیزی اون رو اثبات نمی کنن. اون خبر واحد ثقه که زناوره هست به تعبد، این رسالت اثبات نمی کنن. این در جا خودش ثابت هست، مسلم هست، اصل دین به این رسالت باید اثبات بشه. به لذا اینجا یقین هست. یعنی چی؟ یعنی گاهی سوال از سوال یقین آور هست، کما اینکه گاهی هم سوال از سوال یقین آور چی آقا نیست. اغلای عالم منتظر یقین نیستن در امور روزمره خودشون، قول ثقه براشون وثوق میاره، کافی ترتیب اثر میدن، اعتماد میکنن، احتمال خلاف رو هم چیکار میکنن؟ ملغا میکنن. ولی خب همین اغلای عالم در جایی که مثل رسالت پیامبرشون بخواد اثبات بشه، از کسی سوال میکنن، از خبره یا از کسانی که قول اونها، برای اینها چی بیاره آقا؟ یقین بیاره. چون این گونه مسائل مهم رو به قول یک خبره اعتماد چی آقا؟ نمی کنن. به قول یک مخبر اعتماد نمی کنن. آیه شریفه هم درسته که در مورد نزولش یقین لازم هست، تحصیل یقین، اما منافات ندارد که این مصداقی باشد یا مصداق اعلایی باشد از اون کبرای کلیه چی؟ رجوع کل جاهل الالعالم. منتاش اینجا یقین آوره که قطعا مصداق این کبرا هست، و جاهایی هم که یقین آور نباشد و یک زن قوی بیارد و وساقت آور باشد، توسیق یعنی ثقه نفس ایجاد بکند، وسوق نفسانی، اونجا هم اغلا این رو چیکار میکنن؟ در امور روزمره خودشون عکس میکنن در باب معاملات، غیر معاملات مختلف. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این که این آیه شریفه میتوند در حقیقت ارشادی باشد به آنچه را که سیره اغلاست، که قول اهل خبره رو عکس میکنن. میگه شما هم مثل بقیه اغلا برید سوال بکنید از علمای خودتون، از اهل خبره خودتون، و اهل قول اهل خبره رو عکس بکنید. البته با حفظ این معنا که برای اینا یقین آور میباس بشه. یعنی آیه فرض کرده که برای شما قول اهل خبره، شما با اعتقادی که دارید، برای شما یقین آور چی آقا؟ هست. با این پیشفرض، با این ارتکاز، این آیه شریفه به اینها چنین دستوری چی آقا داده. این یک تقریب هست برای این آیه. این آیه که بخوایم تقریب بکنیم برای حجیت رأی فقیه به عنوان اهل خبره و مشروعیت اجتهاد و تقلید از باب قول عقص به قول اهل خبره، اینه تقریب آیه این. اما اشکال شده، یه اشکال شده به این که آقا روایات فراوانی وارد شده که مقصود از اهل ذکر ما اهل بیت هستیم، پس بنابراین نمیشه اینجا سریان داد این رو به قول هر اهل خبرهی که حرفش حجت باشه و در هر حکمی، ولو غیر رسالت، ولو این که اهل خبره حرفش یقین آور نباشه مطلقا کما جرت علیه سیره، نمیتونه این مقصود آیه شریفه باشد. چون روایات دارد که مقصود خصوص ائمه علیهم السلام است. تا قیام قیامت اهل یعنی ائمه علیهم السلام قولشون حجت. پس اینه، با اینکه مورد نزول بله آیه هم که علما یهود گرچه هستن، اما روایت کنه دارد میگه که این آیه دارد به کنایه ما رو میفهموند که ما هستیم که حجتیم. این نمیخواد بگه قول اهل علما یهود حجته، نه، میخواد بگه ما حجتیم بر شما. بعضی اومدن خیلی تقریب کردن بعضی از فضلا، تقریب بدی نیست که اصلا خود این آیه اساسا نظر دارد به این که در مسائل وحیانی فقط اهل ذکر یعنی ائمه یعنی اوصیا یعنی انبیا و اوصیا اینا رو بگیرید. و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه، در همین قدر قبل از این، چون آیه در دو جا اومده، یکی سوره انبیا اومده، یکی هم سوره نحل. ملاحظه بکنید که ما هیچ پیامبری نفرستادیم مگر که به او وحی کردیم و او هم مثل شما کان یعکل و یمشی فی الاسواق، ولیکن اونا چون گفته بودن نه، اگر این پیامبر باید فلان معجزه فلان معجزه فلان معجزه، یه بیتی از زخرف طلا خوند، نمیدونم ملائکه برای باش بیان، یمشون فی الارض، نمیدونم کارهای مختلفی، توقعات خیلی زیادی فخارق العاده داشتن از اگر پیامبره. خدای تعالی نه، اینا مثل شما میخوره، مثل شما هر زندگی میکنه، منتها فرقش هست که انما اوخیه الیه انما الهکم اله واحد. این فقط خدای تعالی به وحی میکنه به خاطر اون اسمتی که بهش داده و اون ممیزات عقلانی و اخلاقی و معرفتی که دارد بر همه شما بشریت سره، لذا خدای تعالی به او وحی کرده. خب چی شده؟ این است که این مقرب داره تقریب میکند که اصلا کاری به رجوع جاهل و عالم نداره، این فقط میخواد بده که تمام انبیایی که ما فرستادیم به اینا وحی کردیم، اینا مثل شما هستن، بنابراین شما باید دین خودتون رو از اهل ذکر بگیرید. اهل ذکر کی؟ یعنی انبیا، یعنی اوصیا، یعنی ائمه. این نه هر کسی. خب این هم یک تقریبه، خلاصه این هم یک بیان هست برای اشکال به این آیه. در مجموع این اشکال اول چی شده؟ این که بله، خلاصه این اهل ذکر مقصود فقط کی هستن؟ آقا نبی هست و ائمه علیهم السلام، غیر اینا نمیتونه نظر داشته باشه. این آیه به قاعده حجت رأی اهل خبره و سیره و عقلا و اینا نربطی بود نداره. این یک اشکال. خب این اشکال رو در واقع همون جواب مرحوم علامه طباطبایی بسیار متقن هست، کما اینکه در سایر موارد این نظیر اینا زیاد هست در قرآن مجید، مثل کنوم از صادقین یا آیات دیگر فراوان، که آقا اینا از باب قاعده جریه. یعنی چی؟ یعنی طبعا و قطعا اینا از مصادیقشن. مثل همین آیهی که امروز صبح ما داشتیم، یختص و به رحمته من یشا، بعضی گفتن نبوت، بعضی روایت گفت که ائمه علیهم السلام هستن این رحمت المختصه، بعضی گفتن نبوت، بعضی گفتن امامت، ولی حقش این است که نه، رحمت المختصه لکلن درجات مما عملو، برای لاو یا این که فرمود که بله انما بعد آیه شریفه که بعد الذین اوتوا العلم درجات، هر کدوم درجات دارن، توجه فرمودید، و یا اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الشهداء و الصدیقین، اختصاص به ائمه نداره، اختصاص به امام و نبی نداره، هر خالص مؤمن، خالص المؤمنین، مؤمن خالص متوکل علی الله به تمام معنای واقعی کلمه، میتونه مصداق این رحمت باشه. انه لا سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، این رحمت مختصه میخواد که سلطان راهی نداشته باشه، یعنی شیطان هیچ سلطان و سلطه‌ای به سوی او چی آقا نداشته باشه. معلومه، روشنه، رحمت مختصه الهی است. این جوره، شیطانی که گفته لا اقوی نه خب اجمعین ادعا عبادت که من همال مخلصون، خون مخلصون مشمولین رحمت مختصه پروردگار هستند. حالا از مؤمنین خالص متوکل علی الله یا اینکه ایمان انفی من اینجا. در ایمان انفی هم که الان فسأل و اهل ذکر، یعنی آنانی که اهل آگاهی هستند، اهل ذکر و آگاهی هستند، میدانند، عالم هستند. توجه فرمودید مال دیگه قضیه کبرای کلیه حقیقیه که یعنی لما یجب علی کل جاهل ان یسأل اهل العلم و اهل ذکر فیجب علیکم ایها الیهود المنکرین لرسالة نبینا فاسألوا اهل العلم منکم، اون اهل علمی که شما او رو اهل علم میدونید، اهل ذکر میدونید، بعد به اون اعتماد دارید، به اون چی کار بکنید؟ آقا رجوع بکنید. پس نتیجه این به اصطلاح تقریب اول با عنوان قضیه حقیقی هست. اشکال چیه؟ اشکال نیست که نه فقط ائمه هستند و انبیا. چرا؟ چون نصوصی که وارد شده اینا رو اختصاص داده به ائمه. این اشکال دوم مال مرحوم آقای خویی هست که ایشون دارد که خب اگر بخواد که این یک کبرای کلی داشته باشد که برای هر جاهلی نسبت به عالم باید سوال بکنه از عالم، به این کبرای کلی که مجرای سیره عقلا هست نظر داشته باشه دیگه، والا اقل مورد خودشه که شامل بشه، که در حالی که مورد خودش شامل نمیشه. چرا؟ چون در سیره عقلا قول خبره وثوق آوره، از باب اینکه وثوق میارد بهش اعتماد میکنند و عمل میکنند. یقین در سیره عقلا شرط نیست، حتما یقین بیارن، احتمال خلاف رو ملغا میکنن با قول اهل خبره. اینه در مورد آیه اصلا باید یقین باشه، وثوق و اینا در کار نیست، که اصلا نباید احتمال خلاف هم وجود داشته باشه. اصلا باید به حکم عقل قطعی اینجا به اصطلاح یقین حاصل بشه. یا همون فصل و اهل ذکر هم اونا هم که سوال میکنن چون از کتاب سماوی قبل هست و اون با معجزه اثبات شد، یا باید برهان عقلی باشه یا به معجزه چی آقا؟ الهی. که چون تورات، انجیل اون برای اینا ثابت شده بود که از موسی و عیسی است، به نبوت عیسی و موسی به معجزاتشون ثابت شده بود، حرف اونها برای اینا چی آور بود آقا؟ یقین آور بود که اخبار از نبوت پیامبر ما داده بشه از جانب اونها. پس در مورد خود این نزول این آیه شریفه یقین معتبره. اون وقت از باب خبره، قول اهل خبره، مگه در سیر عقلا یقین معتبره؟ پس چطور این شما استدلال میکنید به آیه در حالی که مورد خودش هم شامل چی آقا؟ نمیشه. به نظر میرسد که همون جوابی که از بیان علامه استفاده میشه ما اینجا آوردیم در جزوه و حقم هست، هم جواب هر دوش داده میشه که این یک کبرای کلی قضیه حقیقیه هست که در سیر عقلا اشخاص جاهل به عالم رجوع میکنن. این منافات نداره یقین حاصل بشه. خب چه بسا که خبره ای هستن که شرایط خاصه هم علاوه بر خبرویت دارن، حالا یا تعدادش، اجتماعشون، چند نفر بودنشون، مشهور بودنشون، یا خصوصیات دیگری که این همراه با یقین هم چی آقا میشه. خب اینجا به طریق اولا سیر عقلا جاری است که به چنین خبره هایی رجوع بشد. خب قطعا سیر عقلا اینجا هم شامل چی آقا میشه. بله سیر عقلا درش عکس نشده این، اما مگه منافات داره که این داخل در سیر عقلا باشه؟ نه، سیر عقلا بر این است که خبرگان قولشون میگیرن، جهال و اهل خبره رجوع میکنن. خب اگر در یک جایی باشه که خبره یا خبره هایی باشن که برای عقلا یقین آور باشه، اینجا رجوع نمیکنن؟ قطعا رجوع میکنن. بنابراین ما بخوام بگیم که این آیه در حقیقت اشاره دارد یا تعدیل میکند فسألو اهل ذکر، یعنی لأن اهل ذکر یسألو عنهم و لابد من السؤال عنهم لابد للجاهل ان یسأل عن اهل العلم کما فی سیرت العقلا فعليكم أيها اليهود أن تسألوا أهل العلم. منتاش این از اون جاییست که البته یقین لازم هست. فرد این است که اهل علم اونها برای اینها حرفشون چی بود آقا؟ یقین آور بوده. و چه معنی داره که بخواد این شامل اون بشه؟ بنابراین یه قاعده کلی، جریان کلی. خب یک اشکال فقط اینجا باقی است. اون اشکال اینه که خب اگه اینجور باشه که تقلید شامل میشه، خب اگه در سیره عقلا عدالت من اخذ شرطه، یا من حلال زاده بودم مگه شرطه؟ مگه شیعه امامی بودن شرطه؟ و چطور این نصوص اینا رو تایید کردن؟ جواب این است که در خبر ثقه هم همینجوره. ممکن است که شارع یه شرایطی عکس بکنه. یعنی سیره عقلا رو در حقیقت ما انکار نمی کنیم. ما شارع در علاوه بر سیره عقلا یه قیودی هم قرار داده است، قیود قرار داده که آقا بالغ در باب معاملات، معذرت میخوام، این شخص معامل کافیست که رشد داشته باشه، چه بالغ شریف باشه چه بالغ شریف چی آقا نباشه. ولی شارع اومده اینجا یه قید زده این سیر عقلا رو، گفته که به شرط این که به این حد از بلوغ رسیده باشه و به این حد از رشد رسیده باشه که سنش اینجور باشه یا فلان علامتی که برای بالغ و شرعی باشه داشته باشه. این و غیری اضافه کرده. در ما حنفی حالا ما بگیم که بعد سیر و غلا دلیل است، اما با اون شرط و شروطی که شارع هم اون رو چیکار کرده آقا؟ قید کرده. یعنی اینکه ریشه در سیر و غلایی داشته باشد و منتها شارع هم شروطی گذاشته باشد، این در واقع نفی اینکه این سیر و غلا درش جاری بشه و مبنای حجیت قول فقیه سیر و غلا باشد، منتها با شروطی که شارع اون شروط رو چیکار کرده آقا؟ معتبر کرده. این کنه منافات نیست. فلذا شما فقها رو میبینید الان در باب همین قضیه تقلید، همه اینها به سیره رجوع جاهل و عالم تمسک کردن، معذره کن شروط شرعی هم گرفتن. چرا؟ چون خب منافات نداره، سیره و غلا هست، منتها شارع این سیره رو به این شرط امضا کرده، امضا کرده منتهاش با این شرط و شروط، مثلا اینطوری امضا مطلق نکرده. بله، حالا این یک آیه شریفه بوده با این اشکال و با این جواب. الایلن رجوع جاهل به عالم تارتن مفید علم و اخرى مفید وسوق، هر دو مسبب سیر و غلاست. عبارت دیگه ما بگیم رجوع جاهل به عالم تارتن مفید علم و اخرى مفید چی است آقا؟ وسوقه. هر دو مسبب سیر و غلا باشه، سیر و غلا هست، منافل نداره. بله چی فرمودید؟
ذکر نه اهل علم، اشاره به همون
علوم بحرانی. بله، اهل ذکر گفتن ذکر یا کتاب خداست یا احکام الهی هست، که در این قسمت علم خاص هست، منتهاش در سایر رشته‌های علوم هم علم خاصیه. عقلا که سیرهشون و رجوع جاهل و عالم هست، مگر رشته‌های علوم همه یکسانن؟ یکی شیمیه، یکی ریاضیه، یکی فیزیکه، یکی تاریخه، یکی لغته، یکی فلان و فلانه. این رشته‌های علوم با هم دیگه اصلا ماهیتاً با هم دیگه، یکی فلسفه است، یکی رجاله. این رشته‌های علوم با هم دیگه چی آقا؟ فرق دارن، درسته؟ یکی از این رشته‌های علوم علم دین هست، از باب اینکه اهل ذکره. درست است که ذکر همه مفسرین و روایات دارن که ذکر حالا که اینجا مناسب باشد علم دین هست، علم کتاب هست. در جای دیگه ذکر رو به نبی مکرم گفتند، اینجا مناسب نیست، در اینجا مناسبت ندارن سیاق آیه. ولی که مناسبت دارد علم دین هست و علم چی آقا؟ کتاب. این منافات با سیر و غلایی ندارد. اونا هم در هر رشته ای علم های متنوع دارن. خب این هم یک علم دیگه. مگر عقلای عالم در امور دینی و علمای دین رجوع نمی کنن؟ می کنن دیگه. خب این هم همینجور. بله، منافات ندارد. عرض بکنم خدمت شما که آیه دوم آیه نفر که بله این کنتم لا تعلمونم، و قول آقا خیلی شاهد خوبیه، یعنی اشاره است به این که چون نمیدانید جاهل هستید و اهل ذکر لما یعلمون از باب رجوع جاهل به چی آقا؟ عالم. اینم یه قرینه هست، اینم یه قرینه هست که حیثیت و وجه این امر به سؤال رو خود این زیر این آیه دلالت چی آقا؟ دارد. ان کنتم لا تعلمون دیگه، مگه آیه همینجور نیست؟ آیه همینه دیگه، فعل فصل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. لا تعلمون یعنی لما کنتم جاهلین فسألوا العلماء، مقصود اینه دیگه، چون اهل ذکر عالمن شما نمیدونید، پس معلومه حیثیت جاهل و عالم در اینجا منظور و مقصود و مبنای استظهار مراد از این آیه شریفه هست. خب حالا این علم که میگیم اعمه، یعنی همچین گفتم در میان همه اقلای عالم که جاهل به عالم رجوع میکنه، برای علم معنا یقین نیست، برای اون علمی که از جهل بیرون بیاد با وثوق هم سازگاری داره. مثلا خبر ثقه‌ای که رجوع میکنن، توجه فرمودید، یا اهل خبره‌ای که در باب طب یا جاهای مختلف رجوع میکنن، اینجور نیست که برایشون یقین 100% بیاد، منتها یک ظن قوی میاره، وثوق نفسانی میاره که به احتمال خلاف اعتنا چی آقا نمی کنن. اینه دیگه. بله عرض بکنم که آیه دیگه، آیه نفره که از نصوص کتاب که استدلال شده همینه، که به این تقریب، با این تقریب که آیه دلالت دارد بر امر به نفر، فلولا نفر من کل فرقه من هم طائفه الا تحزیز هست، یعنی چرا نفر نمی کنن، باید نفر بکنن. این یک فقرت این آیه است که دلالت دارد بر امر به نفر. برای چی؟ برای چی؟ لیتفقه، با هدف و غرض چی آقا؟ تفقه. ولینذروا قومهم، باز با هدف این که بعد از تفقه چی کار بکنن؟ انذار بکنن. خب این امر به نفر برای غایت تفقه و انذار دلالت دارد بر وجوب، اولا دلالت دارد بر حجیت قول فقیه، توجه فرمودید که با فتوای خودش دارد مقلدین رو انذار میکند. ثانیاً دلالت دارد بر وجوب قبول این، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب این حذر کی متحقق میشه؟ بعد از قبول و اخذ به این انذار. اگر بنا باشد که جائز باشه برای اینا این انذار رو بگیرن یا نگیرن، دیگه حذری در کار نیست، اون زمانی است که این انذار دلالت بر وجوب اخذ و اینا هم مکلف باشن که این انذار رو چی آقا بگیرن و این انذار برای اینا حجت شرعی باشن، و الا مستتبع حذر چی آقا نیست. اون زمانی مستتبع حذر است این انذار که اونا قبول بکن. پس اولا خود نفس امر به نفر لغایت الانذار، لغایت تفقه و الانذار، لغایت تفقه و الانذار، این در حقیقت ایجاب انذار هست. انذار کی؟ انذار فقیه. لغایت تفقه شد دیگه، لیتفقه فی الدین و لینذروا، یعنی انذار فقیه شده واجب، اون وقت فقیه برش وقتی که واجب شد اونا هم واجب است قبول بکنن به خاطر هست. نتیجه چی میشه؟ قبول و فتوى الفقیه المنذر به فتواه لیس الا تقلیده. قبول و اخذ فتوى الفقیه المنذر به فتواه، قبول فتوای او که در جهت انذار فتوا میده، قبول فتوای او، اخذ به فتوای او، این چیزی جز تقلید چی آقا نیست. با این تقریب
آیه نف دلالت شده، دلالت میکند، استدلال کردن بر اینکه این آیه دلالت دارد بر مشروعیت بلکه وجوب تقلید فقی. این حالا ردش چی هست آقا؟ ردش این است که اولا این انذار که شما میگید، این انذار متوقف نیست، حتی خود تفقه هستند، این انذار و تفقه متوقف نیست بر حجیت. توجه فرمودید؟ یعنی اجتهاد اساساً خب میخواد انذار بکنه، تفقه میخواد بکنه، این به مجرد حفظ آیات و روایات و خواندن همون آیات و روایات این انذار چی میشه آقا؟ حاصل میشه. خود این تفقه رو هم گفته شده که به نفس علم به خود آیات و روایات کافیست. الان آقا باید من بقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کذا و کذا و قال الله تعالی فی کتابه کذا و کذا، خب اینا انذار میشه دیگه؟ انذار نمیشه؟ بخونه فقط، حتما باید فقیه باشه. و تفقه در اینجا معنی فقیه معنی نقص نیست. چرا؟ چون میخواد مقدمه چی باشه آقا؟ انذار باشه. و انذار هم به همون صرف علم به نص آیات و روایات محقق میشه. و این استش یک اشکالیست که اصلا غیر قابل دفعه، و لذا بر این آیه این اشکال بشه. و ثانیاً خب این حضر منظر این چی؟ اینا حتما باید این فقی باشه فتوا بده که ازش بترسن؟ نه، اونی که موی اینا رو سیخ میکنه شنیدن خود نفس آیه است، نفس روایات. اگه شما قرآن میخونید وقتی که آیات عذاب رو میرسید موی بدن تو سیخ نمیشه؟ میشه دیگه، انسان هم همینجوره. خب این به نفس خوندن این آیات و اون روایات این حضر چی میشه آقا؟ حاصل میشه. اینکه حتما متوقف باشد بر اینکه اون استنباط بکند، فقیه باشد، اجتهاد بکند، فتوا بدهد، به فتوای خودش انذار بکند، ثم بعد ازش تقلید بکنند، اینا نه. اشکال اساسی دیگری که من بارها میگفتم ولی این آیه وارد است، اصلا این آیه نظر به این تفقه حلال و حرام معلوم نیست داشته باشد، در اون آیات تقلید باشد، نه، جز ضروریات دین هست، مثل آیات قیامت، عذاب قیامت. خب اونا رو چه کاری دارد اصلا نظر به این که حتما تقلیدی باشد و فتوایی باشد، استنباطی باشد، اجتهاد باشد، به این نظر ندارد. آیات که موجب انذار میشد و حذف میشد اینا بیان حلال و حرام نیست، مگه رساله عملی رو بدید دست اشخاص بخونن؟ اصلا برای انذار نمیاره. ولی وقتی که یک آیه قرآن رو وصف عذاب قیامت رو وقتی که میگه، این طرف انذار پیدا میکنه براش. اینا اشکالاتی است که بر این شده بماند بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.